شهادت ایشون رو تبریک و امیدوارم که انشاءالله خون همه شهدا به نابودی کفر جهانی منتهی بشود.
انشاءالله. متشکرم جناب دکتر منصوری. حالا در داخل استودیو قدری راجع به مفهوم مقاومت و اینکه از کجا نشأت و سرچشمه گرفته بحث شد، اما میخواستم از زبان حضرت علی بشنویم که درباره مقاومت بفرمایید، تأثیر اون بر حالا ایستادگی برای نمونه مردم مقاوم فلسطین و غزه. در خدمتون هستیم.
جریان استکبار از دو قرن قبل برای تسلط دائمی بر جهان، مهمترین منطقه‌ای رو که مورد توجهشون بود همین جاست که ما میگوییم غرب آسیا یا خاورمیانه یا آسیا و شمال آفریقا، زیرا که اگر کسانی با تاریخ سر کار داشتن میدونن که در طی چند هزار سال گذشته، نه چند صد سال گذشته، تقریبا این منطقه منشأ بسیاری از تغییرات در دنیا بوده. حالا چه مسئله ادیان بوده، چه مسئله امپراتوری ها، چه مسئله جریان های فکری و در دو قرن اخیر هم مسائل اقتصادی. لذا از دو قرن قبل تسلط بر این منطقه جز اهداف اصلی نظام سلطه قرار گرفت و لذا خب در جریان هستید که آمدن در این منطقه و جریانات مختلفی رو به جا انداختن، حکومت هایی رو آوردن و برنامه هایی رو انجام دادن برای اینکه به اصطلاح بتونن برای همیشه در این منطقه پایدار باشن. اما در جریان جنگ جهانی اول اینها به تصورشون رسید که تنها حکومت های دست نشونده مثلا حالا ایران و ترکیه و حکومت های عربی تجزیه شده از عثمانی کافی نیست، اینا نیاز دارن به یه جایی که در واقع به طور کامل از خودشون باشه. لذا طرح تأسیس اسرائیل با این ایده به وجود اومد که اولا از شر یهودیان تو اروپا راحت بشن، دوم این که به هر حال یه پایگاه ثابت تو منطقه داشته باشن و از این پایگاه تسلط خودشون رو بر کل منطقه اعمال بکنند. و به این دلیل از سالهای حدوداً اول قرن 19 هم دقیقاً این حرکت شروع میشه تا اینکه در ابتدای قرن 20 رسماً اعلام میکنن که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی باید که کشور مستقل یهود تشکیل بشه. خب شما میدونید همه باسوادهای دنیا میدونن که اگر بحث یک سرزمین باشه باید مردم اون سرزمین تصمیم بگیرن، نه اینکه افراد رو از جاهای دیگه بیارن و اونجا یک کشور سازی یا دولت سازی بکنن و اون هم دولت این چنینه و غیر ذالک. و اگر قرار باشد به این که برگردن به استدلالهای چند هزار سال قبل، اصلا تمام جغرافیای دنیا، تمام نظام دنیا، تمام ساختارهای دنیا به هم میریزه و بنابراین اصلا هیچ منطقی نداشت این کار. وزیر خارجه اسبق انگلیس یک حرف مهمی میزنه، میگه که اون روزی که ما اسرائیل رو تأسیس کردیم فکر نمی کردیم به منبع پایان ناپذیری از مقاومت در منطقه برخورد کنیم. و این اون نکته کلیدی قضیه هست، چون که اسلام یک نظام ضد کفر، ضد ظلم، ضد غصب. بنابراین ملت مسلمان به هر حال دیر یا زود نظام کفر و نظام استکباری رو سرنگون میکنن. حتما کسانی که با تاریخ منطقه آشنان میدونن که اروپایی ها حدودا 200 سال با جنگ های صلیبی قصد تصرف دائمی این منطقه رو داشتن و بالاخره شکست خوردن و با افتضاح این منطقه رو ترک کردن و رفتن، ولی خب عبرت نمیگیرن، نمیخوان بفهمن و فکر میکنن که این بار نه، این بار اون جریان جنگ‌های صلیبی تکرار نمیشه. خاطرم از زمانی که در سال 1381 امریکایی ها ریختن تو عراق رو افغانستان، بهشون گفتن آقا این کشور مثل باطلاق میمونه، هر کی اومد توش نابود شد. تاریخ 2000 ساله این مملکت رو بخونید. اینا گفتن نه، ما با همه دنیا فرق داریم. دیدید که بعد از چند سال امریکایی‌ها چگونه از افغانستان مفتزهانه فرار کردن؟ همین کار با یه مقدار تاریخ بلندتر قطعاً و جزماً در قضیه اسرائیل اتفاق میفته. خودشون هم تمومش فهمیدن و به این دلیل هستش که خب حالا نتانیاهو نظریه داره، میگه حالا که قرار ما از بین بریم باید همه چی از بین بره، و بنابراین کاری که شروع کرده با همین استدلال هستش. اما نکته این طرف قضیه هستش و اون این که ما بر اساس فرهنگ اسلامی یک مسیر با دو جهت متفاوت رو داریم، یا شهادت یا پیروزی، اما مسیر مسیر مقاومت و شهادته. بنابراین در طی تاریخ از ابتدا تا کنون که ما مظهر این قضیه رو در دوره صدر اسلام در جریانات عاشورا میبینیم، ما همین مسئله رو داشتیم و طی شده. تو خودتون تاریخ ایران هم ببینید، ببینید که به هر حال 150 سال استعمار اروپایی بالاخره از این مملکت ترد شدن، اخراج شدن. و البته اونا هم شاکر نمیشنن، طبیعیه، برای که ما میگیم میخواییم اونا رو از بین ببریم، اونا هم با میشن مقاومت میکنن. خب این بیشه امر عادیه. بنابراین من اعتقادم اینه که این مقاومت ادامه پیدا میکنه. نظام سلطه قطعا و جزما دیگه نمیتونه از اسرائیل حمایت بکنه. حالا زمان این قضیه روشن نیست، ممکنه 6 ماه دیگه، ممکنه 6 سال دیگه این اتفاق بیفته، ولی قطعا روزی میرسه که اونا اسرائیل رو رها میکنن. بعد اسرائیل هم بدون اونا که نمیتونه دوام بیاره، قطعا از بین میره.
بله کاملا.
نتانیاهو یه حرفی تو کنگره امریکا زده خیلی مهمه، گفته امریکایی ها گوششون رو باز کنن، اگر ما از بین بریم بعدش میان سراغ شما، بعدش میان سراغ اروپا، میان سراغ امریکا.
بله.
این یه نکته خیلی ظریفیه، یعنی توجه خب اروپایی ها وقتی ببینن دیگه نمیتوانن از اسرائیل حمایت بکنن و حفظش بکنن، خب دست برمیدارن، مجبورن. البته
بله،
این قضیه اوکراین هم شما ملاحظه میکنه، حرفایی که امروز اروپایی ها میزنن با حرفایی که یه سال پیش میزنن خیلی فرق کرده. در هر حال من معتقدم که راهی رو که حضرت امام رحمت الله علیه در مقابل مسلمانای دنیا قرار داد، داره مسیر تاریخ بشریت رو عوض میکنه. این نظر بنده است. و در این زمینه هم قرائن زیاد هستش، هم استدلال زیاد هستش، هم افرادی هستن که یواش یواش دونه دارن این نظریه رو تأیید میکنن.
بله کاملا درسته.
یعنی الان که من دارم با شما صحبت میکنم، بسیاری از فلسفه ها، فرهنگ ها، مکتب ها، نظام های مختلف دنیا نسبت به 50 سال پیش خیلی تفاوت کرده و خیلی زیاد بعضی هاشون از بین رفتن، بعضی ها سوس شدن، بعضی ها در جریان تردید قرار گرفتن. امروز تو دنیا اصلا اسمی از مارکسیزم هست؟ اسمش حتی
نه دیگه،
ناسیونالیست، سوسیالیست، سکولاریست، همه دارن میرن. مکرو رئیس جمهور امریکا رسما صریحا اعلام کرد که فرهنگ اروپایی در شرف نابودیه و ما در معرض خطر فرهنگ مذهبی هستیم که داره از آسیا به سمت ما میاد.
بله.
این جمله یعنی چی؟ البته شهامتی نداشتش که بگه اسلام داره
بسیار
تغییرات وجود میاره، شهامتو که نداره بگه.
بله. ممنونم جناب دکتر منصوری، واقعا بهره بردیم.
اتفاق اخیر یک اتفاق خیلی معناداریه. من
کاملا
مسئله رو در شهادت یک فرد نمیبینم.
بله.
ما مسئله رو در بعد یک واقعی بسیار عمیق گسترده میبینم.
بله.
که البته در این گونه قضایا خودش رو نشون میده.
کاملا درسته. همونطوری هم که فرمودید جناب دکتر منصوری، برای کسانی که یک آرمان رو در واقع دنبال میکنند، این دفتر حادثه عاشورا همیشه گشوده است و این آزمونگاه کربلا به نوعی همیشه برپاست در طول تاریخ، در گذر از زمان، حالا با تغییر نقش‌آفرینان و بازیگران اون دیروز در کربلا بود، امروز در غزه ما شاهد این ظلم و ستم هستیم. خیلی ممنونم جناب دکتر، بهره بردیم از بیانات جناب علی و خداحافظی میکنم با شما.
خداحافظ، شما محفظ باشید. خداحافظ.
مهمان شهید. و حالا به اتفاق بشنویم گزارش همکارمان آقای مسترالامور رو که امروز از مراسم تشییع پیکر پاک شهیدان میهمان در کشورمون تهیه کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و عرض تسلیت محضر شما خوبان شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، با شما هستیم با گزارشی از مراسم تشییع پیکر دو شهید راه قدس، شهید اسماعیل هنیه و همرزم و محافظشون. من گفته بکنم بگه از اینکه از شهرستان خودش رو به این مراسم رسونه. آقا سلام، چرا اینقدر دغدغه من بودی که خودت و دوستانت حتما به این مراسم برسید؟ از کجا اومدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب. از شهر گرگان اومدیم، ولی به خاطر اینکه خونخواه شهید مظلوم جمهوری اسلامیه، وقتی خونخواه کسی جمهوری اسلامی بشه تا آخر دنبالش میکنه، اومدیم بدرقه کنیم مهمانمونه. مهمانمونو کشتن، مهمان ایرانی رو کشتن. مهمان ایرانی های مهمان نواز به غیرتشون برمیخوره. جوانای ایرانی، جوانایی هن که اجازه نمیدن تو خاکشون مهمانشون رو بکشن. تمام این کشور، من با هر کی که ارتباط دارم، هر کی شنیده گفته مهمان ما رو کشتی، تا آخر، تا نابودی اسرائیل، بچه های ایرانی، بچه شیرای ایرانی دنبال میکنن اسرائیل رو، انشالله تا نابودیش. انشالله
که همونطور که حضرت آقا وعده داد، انتقام سخت زودتر صورت بگیره و مشت محکم این تشییع کنندگان و عزاداران به صورت ظالمان اسرائیلی بخوره.
انشالله، انشالله، حتما هم همین جوریه. این مشت محکم توسط مستضعفان عالم تو دهنشون میخوره که این مستضعفان عالم سردمدارشون جوانای با غیرت لوطی ایرانی هن. اینو بده.
الهیام، الهیام، متشکرم از شما. دسته های عزاداری خودشون رو کم کم به میدان انقلاب میرسونن. هوا گرم و گرمتر میشه، اما از جمعیت کاسته که نمیشه به جمعیت اضافه هم میشه. بارکلا به غیرتی که این دوستمون درباره مهمان نوازی و بدرقه شهدای مهمان ایران گفتن. یا علی، التماس دعا. خدا نگه.
سپاسگزاریم از همکار گرامی آقای مسترالامور به خاطر تهیه و ارسال این گزارش که به اتفاق شنیدیم. خیلی ممنون از ارسال پیامکاتون در پاسخ به این پرسش که حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر مجاهد شهید اسماعیل هنیه چه پیامی را از سوی حامیان محور مقاومت به صهیونیسم غاصب مخابره میکنه. بریم سراغ پیامکات. چند مورد رو من بخونم با اجازهتون. خب، دوست عزیزی نوشته درخت تناور مقاومت ریشه در خون دارد و این ریشه در فهم مسلمین است و امروز فلسطین کلید رمز ظهور خواهد بود. پا بر جا بودن مقاومت کشور هست. آقای مجید هاشمی از نظرآباد. آقای غلامرضا رستگار از همدان. این نشان می‌دهد که مردم دلاور ایران همیشه همراه و همدل مردم نه تنها فلسطین و غزه بلکه تمامی مردم مظلوم دنیا خواهند بود. ممنونم از آقای مهرداد پارسایی از تهران، آقای اردشیر شفیعی از کرج که گفته این همدلی و همراهی مردم عزیز ما رو میرسونه. و حضور دوستانی که شاید باز هم تازه به جمع ما پیوستند عرض میکنم این پرسش مطرح شد که شما دوستان از طریق راه‌های ارتباطی پاسخگو باشید که حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر مجاهد شهید اسماعیل هنیه چه پیامی را از سوی حامیان محور مقاومت به صهیونیسم قاصد مخابره میکنه. 220-485 220-588-20 سامانه پیامک 30558. آقای حمیدرضا امینی هم از کنگاور گفته که به هوش باشد که ملت فلسطین تنها نیست. و اما برگردیم ادامه مباحثمون. جناب دکتر صفرنژاد که بعد از مفهوم مقاومت و اینکه از کجا نشأت گرفته گفتمان مقاومت چی بود توضیح فرمودید و حالا بریم سراغ مدل عملی این گفتمان که در واقع همون محور مقاومت. بفرمید خواهش.
خدمتون که من یه بخشی جا مونده از مفهوم گفتمان این رو بگم بعد.
بله بله کامل بشه که بعد بپردازیم.
ببینید مقاومت و مفهوم اون در کلام الله شریف قرآن کریم چی هست. مقاومت در قرآن فراتر از یک واژه یا اصطلاحه. مقاومت در قرآن یک فرهنگه. قرآن شریف وقتی میخواد فرهنگ مقاومت رو تبیین کنه و توضیح بده در مباحث گوناگون و در تجربه های عینی و زنده از واژه های استقامت، صبر و ثابت قدمی استفاده میکنه. در مفهوم استقامت، استقامتی که مد نظر قرآنه، دوام، ثبات و انجام درست فعل مد نظره، به طوری که قرآن می‌فرمایند که فاستقم کما امرت، یعنی در باب آنچه به تو امر شده باید مقاومت کنی و این مقاومت باید مبتنی بر انجام درست فعل باشه، یعنی انسان کار را طوری انجام بده که هیچ گونه خللی در فعل او راه پیدا نکنه.
بله.
یعنی حق توحید را به درستی ادا کردن. در برخی دیگه از آیات شریف قرآن مقاومت با واژه صبر اومده، استعینوا بالصبر و الصلاه، یعنی از شکیبایی و نماز یاری بجویید. صبر به معنای نگهداری و تحمل نفس در برابر امور سخت و بیتاب کننده یکی از مفاهیم مقاومت در فرهنگ قرآنیه. واژه ثابت قدم هم در قرآن مفهوم مقاومت رو در بر داره. این اصطلاح به معنای نیرومندی و پایداری در برابر دشمنه که تو قرآن مطرح شده. بله. ببینید من اینا چرا دارم میگم، چون در ادامه ما به این کلید واژه‌ها نیاز داریم.
بله بله.
چون باید مستندات قرآنی رو بگیم تا بتونیم وارد بحث روز بشیم. به عنوان یک اصل استوار در میان گروه مؤمن به خدا در طول روزگاران در سوره آل عمران از زبان قرآن این گونه بیان شده: و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. در جای دیگه خداوند متعال خطاب به مؤمنان تو سوره انفال آیه 45 فرمودن: ای اهل ایمان، هنگامی که در میدان نبرد با گروهی از مشرکان و کافران برخورد کردید ایستادگی نمایید. ببینید، پس میخوام نتیجه بگیرم، مقاومت چه در بعد سختش چه در بعد نرمش حتما سختی داره و حتما دچار انسان رو دچار مشقت میکنه. همون صبر و استقامتی که مطرح میشه، حالا شاید در گذشته مردمان عصرهای قدیم صبر و استقامت بالاتری تو امور روزمرهشون داشتن تا نسبت به مردمان عصر حاضر. بله. یه مقدار کم صبر شدن، کم طاقت شدن. باز تو جای دیگه خداوند متعال میفرمایند انما العسر یسرا. دوباره در ادامه آیه بعدی میگه فإنما العسر یسرا، یعنی میگه شما ایستادگی کن، شما مقاومت کن، حتما گشایش خواهد بود. ببینید، من یه مثال بزنم وارد اون بحث پاسخ به سوال شما استاد عزیز بشم. ببینید، هنگامی که در سال 1393 حدود 10 سال قبل داعش وارد سوریه شد، بعد از اون وارد عراق شد، وارد یه دانشکده‌ای شد که دانشکده علوم نظامی و انتظامی بود. اون کشتارش معروفه، همه شاید شنوندگان عزیز شنیده باشن. چند هزار جوان دانشجویی که تو اونجا هم درس می‌خوندن هم زندگی می‌کردن. 35 نفر اسلحه به دست داعشی، حالا از 35 تا 40 نفر ذکر میشه آمار این داعشی‌هایی که به این مکان حمله مسلح کردن، به این دانشگاه حمله کردن. اینا مسلح بودن، ما بقی هم غافلگیر شده بودن، ایام غیر تحصیل، بدون اسلحه، بدون امکان دفاع. اینها تسلیم این تعداد اندک داعشی شدن و در یک قتل عام بی سابقه در تاریخ معاصر ظرف یک روز تمام اینها رو گردن زدن. و این اوج اون قساوتی بود که داعش تو همون ابتدای کار تو بحث ورود به عراق در ادامه بحث سوریه انجام داد. خب حالا اینها اسلحه نداشتن، 35 تا 40 نفر اسلحه داشتن، آمار دقیق هم ندارن چون 35 تا متقنه، بعضن 40 تا هم میگن. اگر اینها میخواستن مشی مقاومت رو در پیش بگیرن، میتونستن چند تاشون
پیشگام بشن.
حد اکثر، حالا دیگه فرض محالم که محال نیست، برای خلع اصلاح کردن اون 35 نفر یا 40 نفر 100 تاشون هم شهید میشد. تن نمیدادن به رضایتی که در انتها چند هزار تاشون گردن زده شدن. یعنی دقیقاً اینها رو بردن کنار رود، یا تیر خلاص تو سرشون زدن پرتشون کردن، یا گردنشون رو زدن و پرتشون کردن، که اصلا تا چندین روز فقط از این رودی که این جنازه ها رو توش ریختن تو عراق جنازه می اومد و این رود رنگش خونالود بود. ببینید، ما حتی به لحاظ عقلی و مادی هم به مقوله مقاومت نگاه بکنیم، میبینیم در پدیده های این تیپی که ما دچار آسیب میشیم،
بله،
مقاومت عقلانی ترین کاره. یعنی بعضا در مقابل بعضی از سختی ها این مقاومت میتونه مایه یک سری گشایش ها باشه.
بله.
ببین، ما همین رو در پیروزی انقلاب اسلامی تجربه کردیم. دقیقا همین مفاهیم شد مفاهیم انقلاب اسلامی.
بله.
امام رحمت الله علیه بر پایه اون این انقلاب رو پایه گذاری کردن. سختی هایی رو که ما داشتیم به ویژه در دهه اول انقلاب که عمدتاً هم با حمایت خارجی ها بود رو بعد از اینکه پشت سر گذاشتیم، از تهاجم به کشورمون، جنگ تحمیلی 8 ساله، تا ترورهای خیابونی و بمب‌گذاری ها و بحث‌های تجزیه طلبی که الحمدلله همه اینها مهار شد، بعد از دهه اول انقلاب این گشایش‌ها رو دیدیم.
کاملا.
که الحمدلله امروز روز به روز داریم میبینیم که این گفتمان و این به اصطلاح محوری که بر اثر این گفتمان و در ادامه این گفتمان به شکل عملی به عنوان الگوی عملی این گفتمان
بله.
نشأت گرفته از انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شده، روز به روز در سطح عرض و طول داره گسترش پیدا میکنه که حالا براتون تو بخش بعدی توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. و شاید نمونه بارزی یکی از این افراد مقاوم که واقعا مقاومت رو مفهوم و معنا کرد برای خیلی از آدمها همین شهید میهمان عزیز ما بود. بدون تردید خون پاک شهید اسماعیل هنیه بشارتی روشن برای صبح پیروزی است.
اسماعیل هنیه در سال 1962 توی اردوگاه آوارگان ساحل غزه به دنیا آمد و فقر و گرسنگی ماحصل اشغالگری اسرائیل رو از ابتدای کودکیش لمس کرد. وقتی اسرائیل توی سال 1967 غزه و کرانه باختری رو اشغال کرد، طعم زندگی زیر سیطره کامل اسرائیل رو هم چشید. هنیه توی مدرسه سازمان ملل درس خوند، به دانشگاه اسلامی غزه رفت، رئیس اتحادیه دانشجویان هم شد و توی مبارزه سیاسی علیه اشغالگری اسرائیل فعال بود. اسماعیل هنیه یکی از جوانهایی بود که توی انتفاضه اول علیه اسرائیل نقش مهمی داشت و از سال 1978 حال و هوای زندان رو درک کرد. توی همین دوران انتفاضه و زندان هم به حماس پیوست و با سایر نیروهای حماس بعد از 3 سال زندان به لبنان تبعید شد و اونجا هم دست از مبارزه با اسرائیل بر نداشت. سال 1993 بود که به غزه برگشت و بعد از مدتی رئیس دانشگاه اسلامی غزه شد. توی این سالها رابطه خوب و نزدیکی با شیخ احمد یاسین رهبر حماس پیدا کرد و بعد از آزادی شیخ یاسین از زندان رئیس دفتر رهبر حماس شد. اسرائیل شیخ احمد یاسین و هنیه رو با هم ترور کرد که هر دو زخمی شدند ولی جون سالم به در بردن. با شروع انتفاضه دوم اسرائیل اکثر اعضای اصلی و نسل اول حماس رو ترور کرد و بدین ترتیب نوبت به نقش آفرینی نسل بعدی حماس و افرادی مثل اسماعیل هنیه رسید. توی این دوره با عقب نشینی اسرائیل از غزه، اسماعیل هنیه به سرعت تونست تشکیلات حماس رو گسترش بده و با کمک محمد از زیف و گردانهای قسام قدرت مردم فلسطین رو هم افزایش بده. با برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس فلسطین هم لیست انتخاباتی حماس به رهبری اسماعیل هنیه بیشترین رأی رو آورد و هنیه نخست وزیر مردم فلسطین شد. البته اسرائیل با حمایت آمریکا و محاصره غزه هیچ وقت اجازه تشکیل مناسب و کارآمد دولت فلسطینی رو نداد. توی دوره رهبری اسماعیل هنیه در غزه، اسرائیل بارها اقدام به ترور هنیه کرد، اما این تهدیدها و ترورها ناموفق بود و در عوض روز به روز قدرت حماس بیشتر شد و توی جنگ 2014 به اسرائیل نشون داد که دیگه توان مقابله با قدرت نظامی حماس رو نداره. محبوبیت هنیه هم مدام بیشتر شد و توی سال 2017 به ریاست دفتر سیاسی حماس رسید. اسرائیل بارها جلوی ورود اسماعیل هنیه به غزه رو گرفت و یه بار دیگه توی مرز رفح اقدام به ترورش کرد تا اعضای اصلی حماس به ناچار تصمیم گرفتن اسماعیل هنیه از غزه خارج بشه و کار خودش رو در خارج غزه ادامه بده. اما اسرائیل ناجوان مردانه انتقام خودش از هنیه رو با کشتن اعضای خانواده‌اش گرفت. البته این ترورها باعث افزایش روزافزون محبوبیت هنیه و حماس شده و همچنان نقش آفرینی این رهبر فلسطینی در راه آزادی قدس و مبارزه با اشغالگران صهیونیست ادامه داره.
و در این لحظه مهمان بزرگوار دیگری از طریق تلفن همراه ویژه برنامه مهمان شهید شدند که من خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب دکتر حسن مجیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه، و خیلی خوش آمدید آقای دکتر. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. روزتون بخیر.
متشکرم آقای دکتر. به نظر میرسه که این اتفاقی که افتاد قطعا با یک زمینه قبلی بوده، با یک طراحی بوده، با برنامه‌ریزی بوده. میخواستم جناب عالی بفرمایید که واقعا دلایل ترور شهید اسماعیل هنیه چی بوده؟ بر چه حساب و کتابی؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله خواهش می‌کنم. خب واقعیتش اینه که این ترور از چند منظر قابل بررسی هست. اگر موضوع رو در واقع به عقب برگردونیم، خب خیلی تحلیلگران معتقدن که این هیئت حاکمه که الان رژیم صهیونیستی رو در واقع تسلط برش پیدا کردن، از همون ابتدا بر رویه افراط‌گرایی و خشونت در واقع بناشون رو گذاشتن و ظاهرا در یک سیکلی قرار گرفتن، در چرخه‌ای قرار گرفتن که اگر این روند خشونت و افراط‌گرایی متوقف بشه، در واقع با پایان عمر سیاسی نتانیاهو و دولت افراطیش در آن مواجه خواهد شد. خب البته خیلی ها موضوع رو به عملیات طوفان الاقصی برمیگردن و اونو نقطه اصلی قرار میدن، ولی واقعیت این استش که